성 양하고 가고 خبر ممکنه از عناوینی باشه که مورد نهی شارع هست و بنابراین باید از نشر چنین خبرهایی خودداری کرد و موارد جوازش رو به دست بیاریم. ما در فقه یک سلسله عناوین داریم که این عناوین مربوط به گفتار هست، عناوینی که در فقه از عناوین محرمه شمارده میشه و مربوط به گفتار. و خبر به دلیل اینکه همون گفتار مکتوبه معنون به این عناوین خواهد شد، یعنی دوچار خواهد شد. پس بنابراین باید خبر رو از این عناوین مورد بررسی قرار بدیم. حالا اون عناوینی که در فقه مطرحه عبارت است از یک افتراء، فریه، دو تهمت، سه غیبت. چهار حجره با هی عوض یا فخش. پنج تمسخر. شش حجبه. هفت قذفه. و نه افشای سر. حالا این عناوینیه که مربوط به گفتار میشه و خبر هم به دلیل اینکه همون گفتار مکتوبه مبتلای به اینها میشود. بنابراین ما باید خبر رو از زاویه این عناوین مورد بررسی قرار بدیم. خبر و تمسخر، خبر و عجب، خبر و افترا، خبر و افشای سر. حالا برای اینکه دسترسی به مطلب راحت تر بشه ما خبر رو در رابطه با هر یک از عناوین تبدیل به مسئله می کنیم و بعد به بررسی اون مسائل می پردازیم. مسئله اول، از ارتباط خبر با حجب و حجا شروع می کنیم. مسئله یک، خبر اگر حاوی مطالبی باشد، خبر اگر حاوی مطالبی باشد که حجب مسلمان مؤمن محسوب می شود، تولید و انتشار آن حرام است. خبر اگر حاوی حجب مسلمان مؤمنه، این هم تولید شرامه هم انتشار شرام. خب در اینجا چند مطلب تو این مسئله هست دیگه که مورد سوال قرار میگیره. یک، حجب چیست؟ دو، علت حرمت چیست؟ دلیل حرمت. سه، چرا حرمت را به تولید هم سرایت دادیم؟ انتشار اما گفتیم تولیدش حرامه، تولید این خبر. خب حالا ما برای این مسئله تا الان 7 سوال مطرح کردیم، ولی حالا این مسئله اول که مطرح هست، من 7 مسئله رو فقط میخونم تا ذهن شما برای مطالعات بعدی آماده باشه. مسئله 1 معلوم شد. ادعای اصلی، خبر اگر حاوی حجب مسلمان مؤمن باشه، تولید و نشر یا مطالبی در عرف رایج حجب صدق کند، مصداق مسئله 1 می باشد. اینا همه باید اثبات بشه. مسئله 3، ناشر خبر حجب اگر عالمانه و عمدن آن را انجام دهد، مستحق تعذیر است. چهار، تعذیر ناشر اخبار حجب، تعذیر ناشر اخبار حجب نیاز به شکایت محجوب دارد. یعنی اگر کسی خبر حجبی رو ما پخش کرد راجع به شخصی، اجرای تعذیر بر این نیاز به شکایت او داره. اینا 5، مسئله 5، اگر رسانه‌ای بر حجب مؤمنین اصرار دارد، یعنی اصلا کارش حجب مؤمنین شده، جلوگیری از آن و تعذیر بر حجب وظیفه حاکم است و متوقف بر شکایت شکات نمی باشد. همین مسئله مورد ادعا سا، یعنی مسئله اگر رسانه‌ای بر حجب مؤمنین اصرار دارد، جلوگیری از آن و تعذیر بر حجب متوقف بر شکایت شاکی یا شکاد نمی باشد. یه مسئله 5. مسئله 6، در صورتی که حجب موجب لطمه به جایگاه اجتماعی محجوب باشد، در صورتی که حجب موجب لطمه به جایگاه اجتماعی محجوب باشد، بر ناشر خبر جبران آن با ابزار مناسب آن واجب است. 7، اگر محجوب از حق خود گذشت کند، جبران وجوب ندارد.
اگرچه استحباب و حسن آن باقی است. در باب حج این هفت مسئله رو فعلا مطرح کردیم، حالا ممکنه در بررسی مسائل دیگه هم مطرح بشه. خب حالا مسئله اول تعریف حجبه. حجب چیست؟ در باب حجب ما یه تعریفی در لغتنامه های فارسی داریم، یه تعریفی در لغتنامه های عربی، چون این کلمه تقریبا الان مشترک شده بین عربی و فارسی. یعنی شما به اشعار و ادبیات فارسی زبان ها هم که مراجعه بکنید میبینید از کلمه حجب در همون مواردی استفاده میکنن که در اشعار و ادبیات عربی. خب در لسان عربی اهل لغت بر یک مطلب اجماع دارن، میگن الحجاب خلاف المعده. شما یه نفر تعریف میکنید، تعریف به چی؟ متفاوت. یه نفر به قیافش تعریف میکنه، یه نفر رو به اموالش تعریف میکنه، یه نفر رو به علمش تعریف میکنه، یه نفر رو به قدرت بدنیش تعریف میکنه. همه اینا مدهه. میگه حجب درست مقابل این مدهه. یعنی یه نفر شروع میکنی با کلماتت او رو چیکار کردن؟ حجب کردن. یعنی مدح، وقتی طرف رو مدحش میکنید موجب ارتقاء جایگاه اجتماعی، آبرویافتن. مقابل این حجب، یعنی کلماتی دربارش به کار میبری که این جایگاه اجتماعی این بیفته، از نظرها بیفته و اعتبار و مقامش رو از دست بده. خب حالا حجب به چی؟ یا حالا هر چی موجب میشه این جایگاه بیفته. این تقریبا در تمام تعاریف هست. حالا به ذکر معایب هم یه مقصدش که شما حج میکنی، به ذکر معایبی که درش هست. مثلا یه کسی شله، دست شکار افتاده، شما میای با این عیبی که در دست این هست اینو توی حجبش میکنی. پس حجب یعنی ذکر معایب به هدف تنقیص جایگاه اجتماعی فرد. یه اختلافی بین اهل لغت هست و اون این که آیا این حجب باید در شعر باشه؟ چون با هر ادبیاتی که نوشتن اگر ذکر معایب به هدف تنقیص جایگاه اجتماعی شد این حجبه. میخواد شعر باشه، میخواد نثر باشه. پس حجب چی میشه؟ حجب میشود ذکر المعایب لتنقیص شعرن کان ام نثرا. این میشه حجب. بعضی ها آمدن تخصیص دادن، گفتن نه، الحجب و ذکر المعایب لتنقیز شعرن، در شعر نثر رو حجب ندونستن. خب حالا این اختلاف در بین اهل لغت هست، اما اون چیزی که از اکثر اهل لغت به دست میاد این هست که تفاوتی در حجب بین شعر و نثر نیست. این که برخی قید شعر رو آوردن دلیلش اینه اکثر ما یقع به شعره. این شما وقتی به کتب ادبیاتی مراجعه بکنید هرچی حجب میبینید شعراً اتفاق افتاده. کمتر ما دیدیم کسی را هجو کند با نثر. به عبارت دیگه شما چون هجو گفتاره دیگه، هجو فعل نداره، میشه اندک به لمز ویلون لکل همزته لمزه. لمز یعنی تنقیص طرف با ادا در آوردن فعلی میشه، اما این خیلی کمه. نوعا حجب با بیانه. اون وقت قدرت شعر میتونه این کار رو بکنه، نثری که بیاد یه جوری نوشته بشه که معایب رو بگه و در نظر مردم تنقیص برای طرف بیاره، یه همچین چیزی اندکه. نوعا وقتی به کتب ادبی مراجعه میکنید شعریه. پس حجب یعنی با ادبیات گفتاری، اون تا نوعا با شعر اتفاق میفته، لذا اومدن قید شعرن رو اضافه کردن و الا این در ذات تعریف دخالتی نداره. فقها هم این رو قبول کردن. یعنی شما وقتی به بررسی مسئله حج و حجاب در فقه مراجعه کنید میبینید همشون گفتن تنقیص بالعیوب شعرن کان ام نثرن. پس یه مطلبی رو به دست دارید. حالا تفاوت حج با غیبت، با تهمت، با قصد، با تمسخر، با افشای سر چیه؟ که اینو ما یه باب جدایی من فرق بین العجب و الغزر و الغیبه چه فرقیه؟ پاسخ اینه: یک، در جهت. دو، در مصداق. شما ممکنه جایی غیبت بکنید ولی اصلا قصد تنقیص نداشته باشید، ولی حجب حتما قصد تنقیص توش هست. ما حجب بدون تنقیص نداریم. جهت، دو، مصداق. غیبت چیست؟ غیبت یعنی ذکر عیوب مغتاب. شما عیوب مغتاب رو بگی. به ما فیه، عیوبی که داره. پس ذکر عیوب فعل مغتاب الذی فی، عیوبی که درش هست. اگر فرد مورد غیبت عیبی نداره، شما گفتی، این میشه چی؟ میشه تهمت. غیبت نیست. در هیکره غیبت وجود عیب عکس شده. اما در حجب که تو نه، شما ممکنه طرف رو حجبش بکنی به ایراداتی که اصلا در او نیست، یعنی به دروغ یه صفتی رو برای یه فردی جلب می‌کنی و با این صفت با یه نوشتار این رو تنقیصش می‌کنی. ای فلانی که تو مثلا اگر 5,000 تومان بهت بدن فکر میکنی تو 100,000,000 تومان بهت دادم، اینقدر تو در باب اموال دنیا بخیلی، در حالی که اصلا این صفت درش نیست و اینها، و حجبش کرد. پس حجب ممکنه به ما فیه و به ما لام ما فیه باشه، اما غیبت حتما باید بشی بشه به ما فیه باشه. خب فرقش با تهمت چیه؟ درست معکوس همین. تهمت یعنی چی؟ یعنی شما مطلبی بگید که در طرف مقابل نیست، اما حجم ممکنه به مطلبی باشه که در طرف مقابل هست. فرقش با تمسخر چیه؟ تمسخر که در اون آیه فقط لا یسخر قوم من قومه، در تفسیر تمسخر که بعدا میاد گفته شده که تمسخر یعنی ذکر مطالبی درباره برادر مؤمن که موجب بشه دیگران بخندن، او رو مضحکه کنه. شما ممکنه کسی را به مطلبی حجب کنید که اصلا خنده‌دار نباشه، اصلا کسی نگاه کنه نخنده، ولی طرف مقابل تنقیص پیدا. فرقش با افشاء و سر چیه؟ شما ممکنه به مطلبی حرج کنی که اصلا سر نیست، آشکاره. این بنده خدا هر دفعه از خونه میاد بیرون عباشو درست دوشش نمیندازه، میای این رو به کج قول انداختن عبا حجبش میکنی، سری هم نیست، ای حجبش کنی. فرقش با قذف چیه؟ قذف یعنی چی؟ یعنی رمی افراد به فحشا. نه، ممکنه شما حجبش کنی ولی به مسئله جنسی اصلا نباشه، و ممکنه حجب جامع همه اینا باشه. یعنی شما بیایی یک فردی رو به ما فی و ما لیس فی، به سر رهی و ما لیس به سر، و به اتهامهی بالفحشا حجبش کنی، ممکنه جامعه همین نباشه. به همین جهت شما حجبه ممکنه جامعه همه این عناوین باشه. یعنی شما یه خبری رو آوردید، این خبر تنقیص اجتماعی به طرف میده و محتوایش جهت تنقیص او هم قذف توشه، هم افشا و سر توشه، همه اینا، این به همه عناوین حرمت پیدا میکنه. اما ممکنه هم نه اصلا به افشا و سر باشه، به این حرفا نباشه، ولی نمیتونه خبر عجوامیز توش غیبت نباشه. یا تهمت. خب غیبت چیه؟ ذکر که احاک به ما یکره. شما در برای برادر مؤمنت مطلبی به کی جمع بلش میاد؟ خب آقا شما وقتی حج میکنی یه مطلبی داری میگی که اون طرف خوشش نمیاد دیگه، پس هر عجبی غیبت درون خودش داره.
اگر روبروی فرد باشه چی؟
بله؟
رو در رو حجبش میکنه،
فرق نمیکنه. نگفت ذکر، گفت ذکر که اخاک به ما یکره، نگفت فی زهر الغیب، این در غیبت.
خود عنوان غیبت، غیبت
نه حال باز اونجا از باب تقلیبه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نوعا اینه، و الا اگر کسی اینجا نشسته جلو شما داری چکار میکنی؟ عیوبی رو که نمیخواد دیگران بفهمن میگی. ممکنه از نظر لغوی به این غیبت نگن، ولی اون عناوینی که غیبت رو حرمت کرده اون عناوین شامل میشه این. یعنی به خاطر اون در آخرت عذابت میکنن. میگه جلو خودش داشت میگه باشه، من گفته بودم ذکر عیوب برادر مؤمنه که نمیخواد دیگران بفهمن نباید بگی، ولی حالا اگر هرچی در برابر باشه از نظر لغوی ممکنه با غیبت جدا بشه، ولی از باب ملاک همونه. شما ذکر رو که خاک به ما یکره. ولی اگر در غیبت زهر الغیب رو عرض کردیم، یعنی آمدیم گفتیم ذکر رو که اخاک به ما یکره و فی زهر غیبه، پشت سر، در فارسی میگم پشت سر برادر مؤمن حرف بزن، ترجمه مزد، اگر اون رو عرض کردیم در این صورت یه مورد جدا شدن عجب از غیبت پیدا میکنیم و اون کجا؟ اونجاییست که ما بالعیب الموجود مستور حجبش کنیم جلوی خوده. حالا این خب این تعریف حجب شد. خب پس ما در حقیقت یه تعریفی برای حجب ارائه دادیم، گفتیم حجب یعنی ذکر مطالبی که موجب می شود یک مؤمن و مسلمان در چشم مردم تنقیص پیدا بکنه. این شو. حالا پس در مسئله دو ما چرا گفتیم این عرفیه؟ ما گفتیم شناخته حجب چیه؟ عرفیه. به خاطر این که این مفهومی که الان ارائه دادیم، این مفهوم خودش هیچ موردی رو تبیین نمی‌کنه. مقوله به تشکیکه. مثلا اگر یه مجتهدی صاحب الفتوا این در پنهان خودش ورزش رزمی یاد بگیره، بیره جلو بره جلو قهرمانم بشه، 6-7 تا کمربند، شما اگر بیای این مطلب رو در یه شعری درباره این آقا بگی، حجبش کردی، همه میگن آقای مجتهد صاحب الفتوا دنبال این کارا. حالا شما همین مطلب رو یه نفری که اصلا رفته دوره‌های قهرمانی شرکت کرده بخواد بره مدال بگیره، بله، همینو شما بگی در یه شعر بگی، این دیگه حجب او محسوب نمیشه، این مته او محسوب میشه. پس عیب نسبیه. مهم اینه که شما وقتی آمدی در یه خبری یه مطلبی اووردی و داری در برابر کسی نش میدی، عرف اگر این خبر رو بخونه بگه این تنقیصه، این میشه حجب. ولی که شما در این خبر کلماتی که فحش باشه، کلماتی که مسخره باشه اصلا به کار نبردی. اون چیزی که مهمه اینه که در این تعریف ما دقت کنیم که چی؟ که ذکر العیوب اما عیب این اسمیه، یعنی یه چیزی در یک کسی عیب باشه ولی یک کسی مدح باشه. این مسئله خیلی دقیق میکنه مسئله حجب. خب حالا این تا اینجا، پس ما فهمیدیم حجب تعریف این شو ذکر العیوب، ذکر العیوب تا عیبی که درش هست نه. پس ذکر العیوب در اینجا دقت کنید نشود. ما یه موقع ازش میگیم ذکر العیوب یعنی یادآوری عیوب، فهمیدی؟ یه موقع میگیم ذکر العیوب این از باب شمارشه. اگر ذکر العیوب به معنی یادآوری باشه یعنی به ما فیه ای آقا پاش کلاقه این عیبوش ما بیه بگی، این میشه یادآوری. اما یه موقع هست میگید ذکر العیوب، شروع کردید درباره فلانی عیب شمردن، در اینجا به ما فیه لازم نداره باشه، میگیم دزده، اهل بدعت، اهل تهمت، درباره این شروع میکنیم عیب شمردن. این ممکن اصلا هیچ کدوم دلیل نباشه. پس این ذکر العیوب که در اینجا گفتیم این از باب ذکر به معنی یادآوری نیست که بگید آقا حجاب یعنی به ما فیه. نه، شما اومدی یه مطلبی رو درباره این آقا تو خبر آوردی که این اصلا دلیل نیست، اما وقتی این خبر میره روی آنتن این جایگاه اجتماعی شما میفته، حجبش کردی با این به دروغ، به حجب حرامه. بله خب حالا دلیل بر حرمت اوله
مثال اگه قید رو داریم که عیوب شخصی باشه، اگه عیوب اجتماعی باشه مثلا مسئولی رو میخوان نقد کنیم به طنز به کاریکاتور،
بله حرامه.
مصروف بود به شکل نفت بشه دیگه اشکالش بیان بشه.
نفت غیبت حجبه. حجبه.
نه اون خبری که میدونه از کار اجتماعیش مثلا مسئول استانداری کاری کرده باعث میشه که خب تنقیدش نمایی.
نه. به قصد تنقید. یعنی عبارت فرق داره. ببینید شما وقتی خبر رو می آوری به خبر رو با دقت کنید. ببینید که آمدن در ذات حجم شعر رو عرض کردن. چرا شعر رو عرض کردن؟ چون خود نوع بیان نه. خود نوع بیان موجب تنقیص میشه. شما خبر رو می توانید به نوعی بنویسید که این فقط به فقط باعث میشه که این مسئول بفهمه چه این ایرادی هست بره برطرف بکنه. می توانید به نوعی بنویسید که باعث بشه این آقا رنج برش داره، این آقا دیگه رأی نیاره. این که بیایید به نوعی بنویسی که این آقا تنقیص اجتماعی پیدا بکنه، اینه میگن حجم. حجم یعنی بیانی که باعث تنقیص میشه. بیان، خود بیان دخالت داره، خود بیان دخالت داره. پس بنابراین چون بله
نوشتن موضوعیت داره یا حتی شکل هم ممکنه باشه.
بله شکل، اگر در شکل ذات خبر شما رو تشکیل داد میشه خبر.
اگر اینطوری باشه پس کاریکاتور،
بله کاریکاتور باید زبانش بحث کرد که جایگاه کاریکاتور در اسلام کجا. حق نداری شما یه مؤمن مسلمان رو کاریکاتور براش بکشی، حرام، عجیبه. بله ما مسوقات داریم. مسوقات یعنی چی؟ یعنی اموری که به ما اجازه میدهد که حجم به کار ببریم، غیبت انجام بدیم، افترا بزنیم. اونا موارد استثنائیه. حکم اولیه حجم چیه؟ حرمته. حکم اولیه حرمته. بعد حالا در باب مسوقات مسائل بعدی مطرح میشه.
قصد چجوری وارد تعریف کردن؟ دلیلی داره برای چون قصد خیلی قابل ارزیابی هم نیست. شاید کسی قصدی نداشته ولی همون خبر ساده که شما میفرمایید خبر ساده گفت ولی خب تو جایگاه اجتماعی حذف
شد. این نداره. این
مثل قابل ارزیابی نیست.
نه. ببینید در حقیقت شما یک بحث بین خودتون و خدای خودتون دارید. یه بحث شما دارید و با قوانینی که میخواد درباره شما اجرا بشه. ما الان میگیم آقا من میخوام تجربه خودم رو بفهمم در خبر. میگیم آقا این خبرت نباید عجب کنه، باید دقت کنی این خبر عجب نباشه. یعنی چی؟ یعنی هیئت تحلیلیه اون کسانی که میشینن خبر رو تنظیم میکنن اونا باید دقت داشته باشن که با ادبیاتی ننویسن که این خبر باعث عجب او بشه. این دقت شماست. بینکم با بین الله شما میفهمی قصد نداری، قلم رو هم اونجوری نبرد. خیلی خوب اینجا تقریبا شما تمام شد. حالا خبر رو نوشتی رفتی یهو میبینی ای این در به اصطلاح ادبیات به کار رفته، این حجم محسوب میشده. این حالا میاد از شما شکایت میکنه میگه آقا جون این حجم. شما در دادگاه دو تا کار باید انجام بدید. یک که او بیاد ثابت بکنه که این قلم شما حجم بود. خب شما وقتی که ثابت شد قلم حجبه، حالا شما باید برای اونو ثابت بکنی که این انقصدن نبوده، من قصد این رو نداشتم. او دیگه وظیفه قاضیه که تو بیانات شما تشخیص بده که این انقصدن بوده یا نه. مثل چی؟ مثل این که راننده ای در ماشین خیابون داره میره میزنه یه نفر رو میندازه. خب اینجا بحث میشه که آقا شما به این عمدی زدی که قتل میشه قتل عمد یا نه تصادف بوده. بله اینجا با شهود و با اینا که نمیشه ثابت کرد. اون قاضی با بیانات این، با توضیحات این، با تحقیقات پیرامونی باید بفهمه که این تصادف بوده یا عمد بوده. پس دو تا مسئله. اون چیزی که ما الان داریم میگیم خود نویسنده خبر و وظیفه خودشه. بین او و بین الله باید بدونه که این خبر رو الان به قصد حجب داره این کارو میکنه، این کلمات به کار میبره یا نه چنین قصدی نداشته. لذا ما در اون مسئله چی گفتیم؟ در مسئله 3 اگر دقت داشته باشید نوشتیم که چی؟ ناشر خبر هجر اگر عالمانه و عمدن علم و عمد آوردیم. یعنی چی علم؟ یعنی این که این میداند اینی که داره مینویسه این هجره. دو عمدن یه موقع هستش که خبر رو هیئت تحلیلیه میاد تولید میکنه، بله میدونم این هجره، اما این رو میذاره میگه بایگانی کنید پخش نشه. آقا این یه ها اشتباهی اون بنده خدایی که خبر رو تایپ میکنه اونم نمیدونه چیه، که فقط تایپ میکنه و هم میدونه میره تایپ میکنه اون میزنه میره. این نشرش عمدی نیست، نشرش عمدی نیست، لذا این استحقاق تعذیر نداره. تعذیر باید عمدی باشه. نه هم عالمانه هم یه مقصدش که نه اصلا اون که این بنده نمیدونه این حجبه. خب دلیل ما بر حرمت چیه؟ ما خود حجب رو با این عنوان، با خود عنوان حجب این مصداق دلیل خاصی نیست که ما یه دلیل داشته باشیم. روایت اجماع داریم، شیخ ادعای اجماع میکنه، مرحوم شیخ انصاری این مسئله رو وقتی مطرح میکنه در کتاب مکاسب اینجوری میفرماید، از کام خدمت شما که مسئله 27 اعصاب اولشون هجاء المؤمن حرام بالعدلت الاربعه. ایشون میگه حجب مؤمن به عدله اربعه، یعنی اجماعیه، عقلیه، کتاب و سنت هم برش دلالت خیلی مطلبیه و یعنی کمتر شیخ در یک جایی میگه حرامون بل عدلت الاربعه، یا حج عقلا حرام. چرا عقل بر حرمت حج دلالت داره؟ کجا عقل گفته؟ یا آخر حج وقتی وارد استماع شد سنگ رو سنگ بند نمیشه. تو عقل هم داشته باشی، تو اجتماع وقتی بخوای زندگی بکنی باید امور روابط روی قواعد و مقررات و حسن همجواری باشه. تو حج همین رو به هم میزن، عقل باید بگه این کار نکن. اگر عاقل باشی حج نمی کنی. اجماع میگه شما تمام کتاب های فقه ها رو برو ببین، همه شون گفتن آقا حج قبیل. خب حالا از کتاب و سنت چی ما داریم در باب حج؟ ایشون همون اول که بحث رو مطرح میکنه عرضم شما کنم که چیز در باب حج چی داریم؟ در باب روایات میفرماید و یدل علیه فحوا ما تقدم فل غیبه. روایات غیبت خودش به صراحت شامل حج نمیشه. چرا؟ چون ما گفتیم ممکنه حج عیوبی را نجه خودش مشخصا، یا به قول اون بردارمون رو به رو باشه و ما غیبت رو تعریف بکنیم به چی؟ زهر الغیب. رو به رو داره حج میکنه طرف رو. میگه ممکنه خود روایت به طور صریح شامل حج نشه، اما فحوا یعنی چی؟ قیاس اولویت. قیاس اولویت حرمت میاره. خب پس بنابراین در اینجا باید روایات غیبت مورد تم. ایشون بعد میفهمد بله بهتان، روایاتی که بهتان راه تحریم میکنه فحوای اونها هم شامل میشه. میگه آقا جون شما من بهتم مؤمنم فقط آزنه بهت بالله، اگر کسی به یه مؤمنی مثلا تومت بزنه اعلان جنگ با خدا داده، میگه فحوای اونها داله بر حرمت اینه که انشالله بقیه مسئله سایر نیست.